ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این یک شنبه 14 مرداد ماه سال 1403 در خدمت شما هستیم. در نیم ساعت آینده در روزی که 3 تیتر خبری از جمله اینها خواهد بود: علی طیب نیا به عنوان مشاور عالی مسعود پزشکیان منصوب شد، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شماری از کشورها خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند، و مریم دریسی دانشجوی معترض به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. اما پیش از اینکه وارد این بخش خبری تحلیلی بشیم و به گزارش‌ها و تحلیل‌ها گوش بدیم، از شما دعوت می‌کنم همراه بشید با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حکمی که صبح امروز منتشر شد، علی طیب نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. علی طیب نیا که سابقه وزارت اقتصاد را در کارنامش دارد، در کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان به او بسیار نزدیک بود. مسعود پزشکیان همچنین در 2 حکم جداگانه دیگر، حمید پور محمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهرام دبیری را به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب کرد. مسعود پزشکیان هنوز فهرست وزیران کابینه خود را اعلام نکرده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مهلت او برای این کار را حداکثر 2 هفته پس از مراسم تحلیف گفتند. با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، مقام‌های شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و اردن خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند. چند شرکت هواپیمایی نیز از توقف موقت پروازهای خود به لبنان و اسرائیل خبر دادند. تنش‌ها در منطقه که از آغاز جنگ غزه تشدید شده است، از هفته گذشته و به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه و فؤاد شکر، 2 تن از مقام‌های ارشد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، به اوج خود رسیده است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله، نیز دو روز پیش تهدید کرد که انتقام از اسرائیل به گفته او قطعی است. مریم دریسی، دانشجویی که در اعتراضات زن زندگی آزادی مدتی زندانی بود، روز گذشته برای اخراج حکم 1 سال حبس خود به زندان شیراز منتقل شد. خانم دریسی روز گذشته و در احضار و مراجعه به دادسرای کازرون در این دادسرا بازداشت شد و سپس به زندان عادل‌آباد شیراز انتقال یافت. این دانشجوی کارشناسی ارشد در اعتراضات 2 سال پیش حدود 9 ماه زندانی بود و سپس با پابند الکترونیکی آزاد شد. چند ماه پیش و به دنبال انتشار عکس‌های از او با پوشش اختیاری، دادگاه انقلاب کازرون او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد در مناظره‌ای که مدت‌ها پیش برای پخش در شبکه ABC برنامه‌ریزی شده شرکت نخواهد کرد. او گفت با تغییر نامزد دموکرات‌ها، مناظره 20 شهریور در ABC را تمام شده می‌داند و از کامالا هریس می‌خواهد که در شبکه فاکس نیوز با او مناظره کند. مایکل تایلر، سخنگوی انتخاباتی خانم هریس، تغییر در مناظره‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده را رد و دونالد ترامپ را متهم کرد که به گفته او ترسیده است و می‌خواهد شبکه فاکس را نجاتش بدهد. به این ترتیب روشن نیست که نخستین مناظره تلویزیونی 2 نامزد اصلی انتخابات چگونه و چه زمانی برگزار خواهد شد. و در خبری دیگر، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد که ایران از عملی کردن تهدیدهای خود علیه اسرائیل در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه صرف نظر کند. آقای بایدن روز گذشته در پاسخ به سؤال یک خبرنگار که پرسید آیا ایران از تهدیدهای خود صرف نظر خواهد کرد، گفت این را نمی‌داند اما امیدوار است که همینطور شود. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده که بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها متمرکز است، اما تعهد ایالات متحده به تأمین امنیت اسرائیل تنزل‌ناپذیر است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما درباره آنچه که شنیدی در خبرها هم بهش اشاره کرد نسرین، امروز همچنان مسئله تنش در خاورمیانه و احتمال بروز درگیری‌های بیشتر در این منطقه در صدر خبرهای بین المللی هست. برای گفتگو درباره آخرین وضعیت در اسرائیل همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، آخرین وضعیت داخل اسرائیل چگونه است؟ خصوصا که در خبرها آمده که صبح روز یک شنبه هم گویا حمله راکتی انجام شده به اسرائیل.
با سلام به مخاطبین و شما، من یک جمع‌بندی میکنم از نقاط مختلف اسرائیل. اولا از نظر نظامی، جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام از شب گذشته در اسرائیل هست، در تل اویو. قراره که در طول امروز مذاکرات خودش رو با رئیس ستاد ارتش، وزیر دفاع و احتمالاً با نتانیاهو برگزار بکنه در مورد هماهنگی‌های کلی دفاع آمریکا از اسرائیل در حمله‌ای که قرار هست در روزهای آتی از سوی ایران و گروه‌های نیابتی تهران انجام بشه. در زمینه نظامی باز هم ادامه حملات راکتی همیشگی در واقع مانند حدود 10 ماه اخیر از سوی حزب الله به سوی مرز شمالی اسرائیل رو داشتیم. در داخل خود اسرائیل ساعت 6:30 صبح امروز یک مرد فلسطینی که اهل شهر سلفید در کرانه باختری بود و به صورت غیر قانونی وارد شهر خلون در حومه تل اویو شده بود، این یه شهریه که خیلی هم ایرانی نشینه و در اونجا عده پیرمرد و پیرزن رو که داشتن اول صبح توی پارک ورزش میکردن و راهپیمایی میکردن، اونا رو مورد حمله قرار داد. تا الان یک مرد 80 ساله و یک خانم 66 ساله کشته شد و خود مهاجمم که 34 سالش بود از پای در اومد. این مسائل رو در داخل اسرائیل تحت تاثیر قرار داد. در سطح سیاسی نخست وزیر امروز جلسه هفتگی خودش رو تشکیل داده، قراره تا ساعت دیگه یه نشست اضطراری امنیتی هم داشته باشه. در سطح کلی جامعه که نگاه میکنید به نظر میاد که اوضاع آرام هست، اما این یک آرامش ظاهری هست و همه رسانه ها ارزیابیشون بر اینه که کاملا احتمال داره که در طول این هفته اون حملاتی که ایران وعده داده همراه با گروه های نیابتیش عملی بشه و در هر حال تلاش های دیپلماتیک هم کاملا در جریان هست.
باز هم به همین مسئله شرایط حاکم بر اسرائیل بپردازیم، چون از یک طرف گزارش هایی رو میشنویم که مردم دست کم آنطور که به نظر میرسه در حال انجام امور روزمره هستند، شرایط در ظاهر عادی هست، اما از طرف دیگه گفته میشه که خب مثلا مقام های رسمی از مردم خواستند که پناهگاه ها رو آماده کنند، پناهگاه های امن رو آماده کنند. از طرف دیگه به اعضای کابینه دولت اسرائیل تلفن های ماهواره‌ای داده شده در صورتی که اتفاقی بیفته، یا نیروهای مسلح مثلا در حالت آماده باش قرار گرفتن.
بله، نیروی هوایی اسرائیل در واقع از چهارشنبه گذشته در آماده باش کامل هست. هواپیماهای فوق پیشرفته دارن در حریم هوایی اسرائیل در کل منطقه در پرواز هستند، برای هر احتمالی آماده هستند، چون تمام ارزیابی ها حاکی بر این است که تهران و گروه های نیابتیش میخوان که اسرائیل رو در 360 درجه به خودشون مشغول بکنن، چه از حوثی ها از ناحیه یمن، چه از طرف عراق و لبنان و ایران. این احتمال هست که بیشتر مطرح هست که این بار جمهوری اسلامی ایران اگه خودش واقعا بخواد وارد کارزار بشه از موشک‌های بالستیک استفاده بکنه که فرصت اومدنش تو اسرائیل تنها 12 دقیقه است، ولی خب اسرائیلی‌ها خطر رو بیشتر از ناحیه حزب الله لبنان میدونن. از مردم به ستاد پشت جبهه به مردم اسرائیل نگفته که در زندگی روزانشون تغییری بدن. خب همین امروز روزنامه هارس که البته روزنامه منتقد و مخالفه نوشته که ارتش در آماده باش کامل، نیروی هوایی و تمام اون سامانه‌های خدس و گنبد آهنین برای راکت‌های مختلف در دریا، زمین، هوا آماده هستن، ولی ستاد پشت جبهه ظاهراً میخواد که تنها در اون دقایق آخری که اگر حمله صورت گرفته باشه مردم رو آماده بکنه. ببینید در بسیاری از خونه ها در اسرائیل یک اتاق کاملاً امن هست، چون اگه این اتاق امن نباشه اصلا اجازه ساخت و ساز رو نمیدن، ولی خب خونه های قدیمی این اتاق امن رو نداره و به اونها شهرداری ها رهنمود دادن که یک دقیقه و نیم در بهترین حالت 90 ثانیه فرصت دارن که وقتی صدای آژیر رو میشنون خودشون رو به پارکینگ ها برسونن. آخر هفته یه رصد میدانی از مراکز خرید نشون میداد که تا یه حدی خریدهایی که مردم میکردن از اقلام ضروری مثل باتری برای احتمال اینکه برق قطع بشه زیاد بود، مردم بیشتر آب می‌خریدن. در هر حال کاملا ممکن هست این آرامشی که الان وجود داره جای خودش رو کاملا به یک بحران جدی بده. هر لحظه چنین احتمالی رو مردم میدن و نگرانی قلبی محسوس هست.
درباره سفر دیوید بارنیا رئیس موساد به مصر چه میدونیم خانم رام؟
ببینید خانواده گروگان‌های اسرائیلی که دیشب هم دوباره تظاهرات کردن شدید علیه نخست وزیر صحبت کردن، گفتن این نتانیاهو هر بار که توافق داره پیشرفت میکنه شخص تو هست که با مانع گذاری و انجام کارهایی که هیچ ضروری نیست مثل کشتن اسماعیل هنیه مانع گذاری میکنی در راه توافق. البته اسرائیل مسئولیتی در این زمینه بر عهده نگرفته. دیوید بارنیا و رونن بار رئیس شبک روز گذشته فقط برای چند ساعت رفتن قاهره، ولی خود مسئولان نهادهای امنیتی بنا به گفته تمامی شبکه‌های اسرائیلی میگن که هر بار که میرن مذاکره میکنن و برمیگردن نتانیاهو به اونا میگه که آقایون شما بی عرضه‌اید، شما نمیتونید اونطوری که من دلم میخواد مذاکرات رو پیش ببرید، در حالی که این مقامات مسئول به نخست وزیر گفتن که این بیشترین امتیازاتی است که ما میتونیم به دست بیاریم. گزارش هاکی است که در جلسه روز پنجشنبه تقریبا یه دعوای شدید شده و نتانیاهو به روی میز کوبیده و یک حالت بحرانی ایجاد شده. در کنار همه اینها ما بحران سیاسی بین نتانیاهو و جو بایدن در کاخ سفید رو هم داریم.
سپاسگزارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در بخش بعدی هم دوباره همراه خواهیم بود با خانم رام.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در حالی که گمانه‌زنی ها درباره گزینه های مسعود پزشکیان برای اعضای کابینه جدید دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد، دو انتصاب در دولت جدید رسانه‌ای شده است. علی طیب نیا به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب شد و حمید پور محمدی حکم ریاست سازمان برنامه و بودجه را دریافت کرد. پیشتر در گفتگو با رضا غیبی تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، نخست از او درباره انتصاب آقای طیب نیا پرسیدم، کسی که نام او پیشتر به عنوان گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد مطرح بود. رضا غیبی:
برای اینکه بهتر بتونیم این موضوع رو یک تحلیل فنی شاید بخوایم بکنیم، باید برگردیم به دولت روحانی، جایی که طیب نیا خب عمل کرده نسبتاً خوبی نسبت به سایر وزرا و وزرای پیشینه قبل از خودش داشت، و ولی در نهایت با توجه به اینکه در ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع اقتصاد و مسائل اقتصادی جدای از سیاست نیست و تاثیر بسیار زیادی از صحبت تا رفتارها و سیاستگذاری‌ها در سایر حوزه‌ها هم میپذیره، مجبور شد از تیم دو روحانی کنار بره. اینجا هم یه گمانه‌زنی اینه که خود طیب نیا با توجه به اینکه میداند هر گونه اتفاق مثبت اقتصادی، هر گونه تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور نیازمند همراهی تمام ارکان نظام، مخصوصاً حلقه اول قدرت و اصلاح رویکردهای سیاسی در قبال غرب و اصلاح رویکردها و رویه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه داره، به خصوص حمایت از گروه‌های نیابتی داره، وقتی می‌بینه که اینها عملیاتی نخواهد شد، در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید. یک تحلیل اینه که با علم به این که نمیتواند اقدام مفید و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران صورت بده، حاضر نشده مناصبی رو که بار مسئولیت سنگینی رو دارن بپذیره و در نهایت همین حکم مشاور عالی پذیرفته که تا شاید بتونه در جایگاه یک مشاور تاثیرگذار باشه و به دور از بار مسئولیت اجرایی در کشور باشه.
در همین حال حمید پور محمدی به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده، در حالی که هنوز وزیر اقتصاد مشخص نیست و رئیس بانک مرکزی هم اعلام نشده. آیا چنین چیزی سابقه داشته؟
ببینید، رئیس سازمان برنامه بودجه فارغ از ریاستش بر اون سازمان، چون جایگاه معاونت رئیس جمهوری رو هم داره، بنابراین منعی وجود نداره که بخواد قبل از تشکیل کابینه انتخاب بشه و یک روند معقول و منطقی به نظر مثال، چون جایگاه معاونت پزشکیان رو در اختیار داره، این میتونه اتفاق بیفته. در مورد بانک مرکزی ریاستش بعد از تشکیل کابینه و کامل شدن تیم اقتصادی معمولا با پیشنهاد وزیر اقتصاد این صورت میگیره، بنابراین تا زمانی که کابینه پزشکیان مستقر نشده نباید منتظر تغییرات در سطح بانک مرکزی باشیم. این رویه‌ایه که مسبوق به سابقه هست و چیز عجیب و غریبی در انتصاب ها نیست.
خب حالا با توجه به انتصاب زودهنگام آقای پور محمدی، درباره سابقه او و روی کرد او ما چه میدانیم؟
ببینید، سابقه که پور محمدی داشته در مناسبات دولتی، چه در بانک مرکزی چه در وزارت اقتصاد، یک نقطه سیاه اگر برایشون بخوایم در نظر بگیریم، بازداشتش در پرونده بابک زنجانی هست که بعد از مدتی اعلام شد که ایشون تبرئه شده و مجدداً پست دولتی گرفت و خب از جزئیات اون پرونده و رسیدگیش چیزی منتشر نشد، بنابراین نمیشه اظهار نظر بیشتری در این مورد کرد. اما که مسلمه، خب فعالای اقتصادی و خب کارشناسانی که در این حوزه هستن تا اینجای کار نگاه مثبتی به انتصاب آقای پور محمدی دارن و یک نکته‌ای هم که باید در نظر بگیریم از انتصاب طیب نیا به عنوان مشاور عالی و انتصاب پور محمدی در جایگاه معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه بودجه، اینه که نشان داره میده این انتصاب‌ها پزشکیان به دنبال اجرای اوامر و فرامین علی خامنه ای است، چون جایی که در مراسم تنفیذ هم تاکید کرده موضوعات اقتصادی باید در اولویت باشه. انتصاب ها این رو داره نشون میده، که به این سمت میخواد پزشکیان حرکت بکنه، اما واقعیت اقتصاد ایران اینه که بدون حل کردن مسائلی که عرض کردم دغدغه طیب نیا هم بوده و جدا کردن مسائل اقتصادی و سیاسی از هم و اساساً اصلاح رویکرد جمهوری اسلامی، هیچ اتفاقی در داخل رخ نخواهد داد. این انتصاب ها کما اینکه آقای پور محمدی نباشد، اصلا برنده جایزه نوبل رو هم در جایگاهی ایشون بگذاریم، مادامی که سیاست های کلان جمهوری اسلامی اصلاح نشود، هیچ اتفاقی در حوزه اقتصادی داخل رخ نخواهد داد.
رضا غیبی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی. همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، و هراس و التهاب‌های ناشی از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه، شاخص‌های بازار سرمایه در چند روز گذشته روندی نزولی داشت. بیشتر در این باره در گزارشی از رویا ملکی.
بازار سهام همچنان روی خط قرمز است. روز شنبه معاملات بازار سرمایه پرتنش بود. در پایان 13 روز از مرداد ماه، بورس با ریزشی 61,000 واحدی به کار خودش پایان داد و جدول سراسر قرمز شد. این افت شدید بازار سرمایه البته از روز چهارشنبه آغاز شده، زمانی که خبر کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، صدرنشین رسانه‌های ایران و جهان شد. روز شنبه رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از میز معاملات و تالار خالی بورس تهران و اصفهان نوشتند معامله‌گران در اقدامی بی سابقه در اعتراض به وضعیت قرمز بازار دست از کار کشیدند. این نگرانی و تنش و التهاب در بازار تا جایی رسید که حسین عبدتبریزی، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، برای فعالان بازار سرمایه پیام داد. آقای عبد تبریزی با تاکید بر اینکه تا روز شنبه کوچکترین دخالتی در شرایط جاری بازار نداشته، از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خواست به حفظ آرامش بازار کمک کنند. مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان مهمترین ابزار برای این آرامش را بی‌توجهی به شایعات و خبرهای نادرست دانست. احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد اما میگوید بورس همیشه دستخوش خبر است.
یکی از کارکردهای بورس سهام اساساً اینه که اطلاعات جمع بکنه، شایعات جمع بکنه و با مدیریت اطلاعات به تصمیم سازی برسه برای بازیگران. اگر اشکالاتی در بازار سهام ایران هست، نه به دلیل اینکه خبر یا شایعه وجود داره، چرا تمامی بورس های دنیا این اخبار و شایعه وجود داره، ولیکن بورس سهام کار خودش رو انجام میده. مشکل اساسی ساختار بورس است که دولتی است و برخی به دلیل راند اطلاعات و ارتباطات میتونن از این فراز و نشیب قیمت ها سودجویی بکنن.
بازار سرمایه و بورس که نوایی از تبع انتظارات بازار کلانه است، در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهد. دولت اما برای کنترل این بازار پول پاشی می‌کند. همین هفته که بازار سهام در تب و تاب بود و در حال سقوط، مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد روز چهارشنبه 10 مرداد ماه 100 میلیارد تومان و روز شنبه 13 مرداد ماه 500 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده. او هدف را حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد. بیشتر از احمد علوی بشنویم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.
این اولین باری نیست که دولت این کارو میکنه، موثر نبوده. یک بورس سهامی که کارآمده، موثره و البته میتونه به شکل خود بسا مشکلاتش رو حل بکنه، درسته ممکنه به فراز و نشیبای خیلی زیادی دچار بشه، منتها تو بلند مدت مشکلاتش رو حل میکنه. بورس سهام ایران دولتی است، دولت دخالت میکنه و البته تجربه تاریخی هم نشون میده دخالت ها نه تنها مؤثر واقع نشده بلکه مشکل زا بوده. بهترین راهش اینه که این ساختار دولتی دگرگون بشه، خصوصی بشه. مؤلفه های دیگه هم لازمه برای اینکه این بورس سهام مثل سایر بورس های سهام به یک ساختار مناسب، مؤثر و رقابتی برسه که بتونه خودش مشکلاتش رو حل بکنه.
از ابتدای مرداد ماه تا کنون 2146 میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد از بازار رفته. این افزایش خروج نقدینگی آینده معاملات در بازار سهام رو در حالی از ابهام برده. راه رو برای نزول بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده باز کرده و سرمایه‌گذاران حقیقی رو بیشتر نگران کرده. از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد بشنویم.
اغلب این سرمایه گذاران خرد یا حقیقی به دلیل نداشتن راند اطلاعات، ارتباطات یا سرمایه بزرگ غالبا بازنده بودند در طی سالهای گذشته و شرایط فعلی هم همونه. کسانی که بیشترین زیان رو میکنن همین سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند. دولتی ها و مؤسسات حقیقی هم در این شرایط ممکنه گاهی دچار زیان بشن، منتها توی بلند مدت اونا برنده هستند. بنابراین زیانی که متوجه بازیگران حقیقی و خرد در نهایت موجب میشه بازیگران حقوقی و دولتی برنده این ماجرا خواهند شد.
بازار سهام ایران در تباتاب است. هر تیر و ترقی در خاورمیانه رنگ رخ بورس رو قرمز میکنه. از منازعات نظامی تا منازعات سیاسی، از مرگ یک رئیس جمهور در ایران تا احتمال ریاست جمهوری یک نفر در آمریکا، همه و همه ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه رو ادامه دار کرده. هیچ ردی از سبز شدن این بازار نیست. سهامداران خرد هم در تردیدند. عطای این بازار را بر لقایش ببخشند یا در ترس و استراب بمانند.
گزارشی بود از رویا ملکی. اما خب در نهمین روز از المپیک هستیم و باز هم به رسم روزهای گذشته همراه هستیم با همکار پهلوانمون کامبیز کراماتی که المپیک رو دنبال کرده و با او درباره رخدادهای ساعات گذشته المپیک پاریس گفتگو خواهیم داشت. خب کامبیز، در این نهمین روز المپیک از وضعیت کاروان ایران چه خبر؟
بله هومن، البته قبل از اینکه برسیم به کاروان ایران، زود من پهلوان بودن رو تکذیب کنم. اما ایران امروز تا ساعت دیگه، الان فکر می‌کنم مثلا حدود 2-3 ساعت دیگه، یک اتفاق بی‌سابقه برای ایران ایران میفته و اونم این که مهدی الفتی ژیمناست جوان ایران 23 ساله در جمع 8 نفر پایانی فینال پرش خرک هستش در رشته ژیمناستیک، که این اولین بار هست برای ایران که اصلا المپیکی شده بود و اینکه حالا به این افتخارم رسید و جزو 8 نفر هستش. یعنی اگر حتی بین این 8 نفر هم به نتیجه خوبی نرسه و 8م هم بشه، خودش واقعا هم افتخار بی سابقه ای هستش برای،
یعنی در طول تاریخ مسابقات المپیک ما هرگز کسی رو نداشتیم که به جمع 8 تن رسیده باشه.
نه اصلا به خود المپیک خودش سهمیه کسب کرده،
حتی به المپیک نرسیدن،
بله که خود سهمیه کسب کنه و برسه به المپیک تا الان نداشتیم. مهدی الفتی هست که خیلی جالبه،
حالا شانسی هم داره،
کارش خیلی خوبه، این که حالا جزء 3 نفر قرار بگیره مدال بگیره حالا باید دید، چون ژیمناستیک در یک لحظه ممکنه که واقعا یک لرزش بحث هزارم امتیاز هستش، بنابراین نمیتونیم بگیم الزاما نداره یا داره، باید دید دیگه. 8 نفر یک رقابت خیلی خیلی سنگینه، کار خیلی سختی هم داره، ولی نمیشه گفت نه نداره، باید دید. اما نکته جالبی که در مورد خود این جوان ژیمناست هست اینه که در واقع این گرگانیه و خب ما میدونیم که در ایران متاسفانه وضعیت امکانات ژیمناستیک بسیار بسیار نابسامان هستش، حتی یک خانه ژیمناستیک نداریم، سالن مناسب ژیمناستیک نداریم. خود این مهدی الفتی کاری که میکرده برای همین شاخه پرش خرک که اتفاقا الان جزو 8 نفرش هست، در واقع در اون سالن یا حتی سوله‌ای که تمرین می‌کرده انقدر طولش حتی بنزه کافی نبوده که این بتونه یک پرش خرک کافی انجام بده. کاری که می‌کرده در سوله رو یا در سالن رو باز می‌داشته و به اصطلاح دو و شتاب گرفتنش رو از بیرون از سالن شروع می‌کرد از کودکی و نوجوانی و بارها سر این داستان آسیب دیده، بیمار شده، سرما خورده و با وجود تمام اینها رسیده به اینجا. و خب طبق معمول الان که جزو 8 نفر پایان المپیک شده، به قول معروف کلی صاحب پیدا کرده، همه دارن میگن این، بله دارن میگن که این نتیجه یک برنامه‌ریزی 8 ساله است و این داستانه و چیز هستش. از در روزهای گذشته هم باز یکی از نتایج خوب ایران تیم شمشیربازی ایران بود در اسلحه صبر که چهارم شدن در المپیک و این اولین بار است که
صبرمون سیبر انگلیسی ها،
بله که اینا به شکل تیمی اولین بار هستش که شمشیربازای ایرانی تونستن چهارم بشن. بسیار بسیار تیم قوی و قدر و خوبی بودن در به صلاح مرحله نیمه نهایی، قبل در یک چهارم نهایی با آمریکا که تیم فوق العاده قدرتمندی است روبرو شدن و 45-43 شکستش دادن و در نیمه نهایی خوردن به مجارستان.
همین داریم راجع به شمشیربازی مردان صحبت میکنیم دیگه، بله. تیم زنان نداریم،
نه نداریم.
خیلی
و اونجا هم باز با همین نتیجه خیلی نزدیک به مجارستان باختن و به بازی رده‌بندی رفتن که با خود فرانسه میزبان روبرو شدن و شکست خوردن.
خب تنیس انفرادی مردان هم گویا با حواشی و نکاتی همراه بوده.
ببین خودش به خودی خود نه، حواشی نداره، یعنی چیزی که هست به نوعی میشه گفت که قابل پیش بینی بود که الان مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان نوواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراس اسپانیایی روبروی هم هستن در فینال، تا یک ساعت تقریبا یک ساعت رو به دیگه این بازی شروع خواهد شد. از بعد خود جاکوویچ که بخوایم اشاره کنیم به داستان اینه که مدال المپیک، یعنی مدال طلای المپیک تنها افتخاریه که جاکوویچ در مسابقات المپیک در مسابقات تنیس در طول عمر حرفه‌ایش بهش نرسیده بوده، فقط یک برنز المپیک داشته تا الان. واو. و این چیزیه که الان که 37 سالشه و احتمالاً این آخرین المپیکش خواهد بود، خیلی امیدواره که این رو هم به کلکسیونش اضافه کنه. اما یادمون نره که هر حریفش در بازی فینال کارلوس آلکاراس که بسیار بسیار رقیب قدرتمندیه خودش و بسیار جوان‌تره، 21 سالشه و انرژی جوانی رو داره و جاکوویچ هم تقریبا یک ماه و نیم پیش مینیسک زانوی راستش پاره شد در مسابقات رولان گاروس عمل کرد، بعد از اون عمل در کمتر از یک ماه خودش به ویمبلدون رسوند، باز به فینال رسید با همین آلکاراس که اونجا شکست خورد تو فینال و الان تقریبا دو هفته سه هفته بعد از اون مسابقات هم الان رسیده اینجا به فینال و مسیر سختی رو هم داشت، یعنی در بازی دومش در این مسابقات المپیک اتفاقا رافا نادال رو پیش رو داشت که حذف کرد.
همین ببین الان میگی که در واقع جوکوویچ تنها مدالی که نداشت المپیک بود دیگه، تنها افتخاری که نداشت، یعنی مثلا کسانی مثل راجر فدرر یا رافا نادال داشتن این رو؟ بله
فدرر فکر میکنم داشت، بله
سیار داشت. اما تکلیف یکی از حساس ترین مدال های المپیک هم گویا امروز مشخص
بله.
میشه.
خب ببین در واقع در مسابقات المپیک به طور کلی سه تا رشته پایه دو میدانی روانی، شنا و ژیمناستیک خب خیلی اهمیت زیادی دارن، توجه زیادی بهشونه و به خصوص در دو میدانی 100 متر سرعت از اهمیت خیلی بالایی برخورداره و خیلی توجه ها بهش زیاده که امشب فینال 100 متر برگزار میشه. نوا لایلز و فرد کرلی و کنی بنارکس تا آمریکایی هستن.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی، همیشه صحبت با کامبیز بسیار شیرین هست. ممنونم از شما که تا این لحظه با ما بودید. ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.